بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوره شورا را آغاز میکنیم به توفیق الهی. سوره شورا آخرین سوره نازل شده در دوران مکه است. این سوره در آستانه هجرت مسلمانان به مدینه نازل شده. همونطور که مطلع هستید، مسلمان ها 13 سال در مکه زیر فشار و شکنجه و آزار بودند تا سرانجام پیامبر، چون قصد کشتنشون رو داشتن، شبانه از اونجا حرکت میکنن، در اون غار سور که میدونین پنهان میشن و بقیه مسلمان ها هم که از قبل یا بعدن به تدریج هجرت کرده بودند و به شهر یثرب میرن که بعدن نامش شد مدینت الرسول، شهر رسول، یعنی شهر نمونه مدینت النبی یا مدینت الرسول. بنابراین این یک نقطه عطفه، یه تغییر کیفی تاریخ اسلامه. در دوران مکه اینا از خودشون اختیاری نداشتن، حکومت و قدرت در اختیار مشرکین بود، اینا زیر فشار و آزار بودن، از اون به بعد باید رو پای خودشون می‌ایستادن، باید بنای یک نظام جدیدی رو می‌گذاشتن. بنابراین از این جهت بسیار مهمه که این سوره آخرین سوره یک دوره خاص خودش هست و این سوره حاوی یک سلسله راهنمایی ها و دستورالعمل هایی است برای زندگی آینده در یک جامعه مستقل و آزاد. و اسمش هم جالبه که شوراست، یعنی از این به بعد که قراره یک نظامی رو برپا بکنن، اون نظام که نام این سوره از او گرفته شده، آیه 38 این سوره شوراست. در اون چند آیه، آیه 36-41 مختصات یک جامعه اوتوپیایی، یک جامعه نمونه ایمانی رو مطرح کرده، از جمله اینی که امرهم شورا بینهم، امورشون به صورت شورایی اداره خواهد شد، نه نظام ولایتی، ولایت فقیهی به خصوص. بنابراین از این جهت خیلی مهمه که طرح و نقشه آینده رو ببینیم که قرار بوده چگونه باشه. در این سوره 6 موضوع مطرح شده، 6 موضوع اصلی. البته اولینش محوریت کتابه. این سوره با وحی آغاز میشه، اولین آیه 3 که بعد از حروف مقطعه است، کذالک یوحی الیک، مسئله وحیه. دو تا آیه آخرش هم که ببینید از وحی سخن میگه، یعنی سرآغاز سوره و جنبندی نهاییش مسئله وحیه، یعنی از طریق خدا قانون اساسی قرار حالا مطرح بشه برای این جامعه. همطور که بعد از انقلاب ما اولین اقدامی که انجام شد تدوین قانون اساسی بود، جامعه‌ای که میخواد بعد از 2500 سال شاهنشاهی شکل بگیره قانون اساسی میخواد. اولین اقدام در واقع تهیه پیشنویس قانون اساسی و همه پرسی برای نظر دادن روی اون قانون بود. حالا بگذاریم که ما چه کار کردیم و چه انحرافاتی از همون قوانین پیدا شد به جای خود، ولی در اون موقع مهمترین این بود که حالا طبق چه قانونی میخوان این جمع زندگی بکنن دیگه، بت پرستی که اونجا نخواهد بود. این پس اولین محور این سوره است. دومیش آفات بعد از انقلابه. همه جای دنیا بعد از پیروزی، بعد از انقلاب، یه آفت بزرگی است پست و مقام، رسیدن به راحت و رفاه، برخورداری از پیروزی ها، رقابت برای این که حالا کی میخواد چه پست و مقامی داشته باشه. در این سوره در این زمینه هم گفتگو میکنه. سومیش سیاست صبر و شکر. صبر یعنی مقاومت در برابر سختی ها، شکر معنای عربیش یعنی استفاده بهینه از امکانات. پس در زندگی آیندهشون مواجه با هم سختی ها، دشواری ها، جنگ هایی خواهند شد و هم امکاناتی خواهد بود که نهایت استفاده را باید ازش بکنند. حالا در این سوره کشتی بادی رو مثال میزنه که چگونه در برابر طوفان ها با تغییر زاویه بادبان از همون باد مخالف هم استفاده میکنه، به صورت بیدویند با زاویه 22 درجه جلو میره، کشتی به عقب نمیره، کشتی های بادی که اون موقع بوده. یعنی حتی شرایط 100% مخالف شما بود، اگر بتونید زاویه برخوردتون رو با موانع درست تنظیم بکنید همچنان جلو میرید. توقف و عقبگردی نیست بر حسب اینکه شما چگونه عمل بکنید. مسئله بعدی مختصات جامعه نمونه ایمانیه. اون جامعه الگو چگونه باید باشه که در این سوره اون رو هم مطرح میکنه. و بخش پنجمش در ارتباط با اهل کتابه، با یهودیا که در حواشی مدینه بودند، قبائل یهودیا، با مسیحیا، و اینکه همه شما برادرین، پسر مو هستید، همه با هم هستید و چقدر باید سعه صدر داشته باشید، چقدر حسن روابط باید داشته باشید، که از سال قبل داره این پیشاگهی ها رو میده. و بالاخره بخش ششم سوره هم جهانبینی توحیدیه، چگونه باید جهان رو دید و انسان شناسی شما چگونه باید باشه. خب این مقدماتی است که سوره در واقع شامل این بخش ها هستش. اما شروع سوره با حروف مقطعه است. حروف مقطعه یعنی قطع شده، بریده. الف که معنایی نداره، به هم معنایی نداره، ولی وقتی با هم ترکیب بشه معنا پیدا میکنه. آب، مثل کتاب، مثل کلاس، مثل هر چیز دیگه. در قرآن از 114 تا سوره 29 تاش با حروف مقطعه آغاز شدن اصطلاحاً، یعنی حروف پاراف در واقع، کد در واقع. همینطوری که تمام برنامه نویسی های کامپیوتری با 0 و 1 شکل میگیره دیگه، ترکیب 0 و 1 بر حسب اینکه چند تا 0 چند تا 1 چگونه، همه اینها پیام اون وقت میده. کامپیوتر زبانش زبان خاص خودش هست دیگه. ژن های ما هم همینطور، با 4 تا حرف تمام ژن های بدن ما، کدی که در ژن های ما هست 4 تا حرفن، با اون 4 تا ترکیب شده. چندین بیلیون کد در یک سلول ما وجود داره که توضیح خدمتون عرض کردم که اگه بخوان بشمرید، ثانیه 3 تاش هم بشمرید، 24 ساعت هم بشمرید، 31 سال طول میکشه فقط کدایی که در یک سلول وجود داره. ولی همه اینا برنامه عمل کرده سلوله و هر سلولی هم این کداش فرق میکنه، سلول قلب و کلیه و کبد و پوست و هر جای دیگه. همه اطلاعات هم دارن. اگه یه سلول پوست رو شما بتونید دستگاهی باشه که بتونه دوپلیکیت کنه، یک انسان همون انسان رو 100% کپی میکنه، فقط با یه سلول حتی پوستمون. این همه اینفورمیشن جمع شده در یک جای بسیار کوچک که میلیونهاش سر سوزن جا میگیره. تمام دنیای امروز به صورت خلاصه و کد دارن بیان میکنن. USA دیگه هی نمیگن United States of America، اینا کد دیگه. در ایران هم هست، نهاجا، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه UCLA مثلا، USC. بر حسب این که مردم چه آگاهی عمومی پیدا کرده باشن، کلمات رو یا حتی پاراگراف ها رو کوتاهش میکنن که تا میگن فه طرف بره فرهزاد، به قول معروف. هر چقدر روابط نزدیکتر باشه حجم بیشتری رو میشه منتقل کرد با یه علامت. پس همینطوری که نظام ژنتیکی ما در دی ان ای ما این کد هاست که تعیین عمل کرد میکنه. در همه چیز این کد ها حاکمه، هر چقدر دنیا پیشرفته تر باشه خلاصه تر میشه. قرآن هم یه کدایی داره. حضرت علی فرمودن که هر کتابی چکیده ای داره، اثاره ای داره، و اثاره قرآن حروف مقطعه اون هست. به گمان من در آینده ای شایدم نچندان دور فقط با این کدایی که 29 تا سوره داره قرآن رو بشه بازنویسی کرد. فقط این کد رو بدن به صورت اتوماتیک قرآن میتونه نوشته بشه. همینطوری که ما کدهای ژنتیکمون رو تونستیم بشناسیم، این پروژه جینوم که در 1990 آغاز شد در امریکا و قرار بود که ظرف 15 سال بلوپرینت ژن‌های ما نوشته بشه. حدود 3000 خورده ما ژن داریم و این پروژه با شرکت 50-60 کشور در واقع انجام شد به مدیریت فرانسیس کالینز، رئیس اون گروه ژنتیست‌های امریکا. و بعد از 12 یا 13 سال در زمان بیل کلینتون به نتیجه رسید و اون سخنرانی معروفشو کرد که ما نسل خوشبختی هستیم که توفیق پیدا کردیم که کتاب هستی رو بخوانیم، کتاب آفرینش رو، و خدا این نعمت رو به ما داد که بتونیم برای نخستین بار الفبای کتاب آفرینش انسان رو بخوانیم. بعدم خب اون فرانسیس کالینز سخنرانی کرد، بعدم یک کتابی نوشت به نام Language of God، در واقع زبان خدا رو، که چگونه در این جنها اون آثار حیرت آور رو میبینیم، این اطلاعات عظیمی که نهاده شده در کدهای ما. حالا قرآن هم یک کدایی داره در واقع. حالا مفسرین از قدیم هر کدوم یه چیزی گفتند ولی هیچ کدوم چنگی به دل نمیزنه، چون متکی و مبتنی بر هیچ اصل علمی نیست، یه نظره فقط. بعضی ها گفتن اینا اسامی خداست، مثلا حامی معنی حمید و مجید مثلا، ولی خب بقیهش چی؟ تاها یعنی چی؟ نمیدونم کاها یا انساد یعنی چی؟ بعضی ها گفتن خدا میخواد بگه ببینید همین الف باست، مثل نخود و لوبیا که تو دیگ میریزن یا آش میشه، خدا این آش رو با همین الف به اینا ساخته. و امثال این 28 نظریه تبرسی در کتابش، در واقع تفسیرش، تبرسی همون تفرشی خود ماست که عربا تبرسی میگن. برحال طبیعی هم هست که این علم رو نداشتن. حالا با محاسباتی که به خصوص از حدود 3-4 دهه پیش انجام شده، برای اولین بار که کامپیوتر در خدمت تحقیقات متنوع قرار گرفت، ابتدا از رشاد خلیفه و بعد دیگران هم ادامه دادن، برخی از این کدها رو از طریق کامپیوتر از جمله عدد 19 رو پیدا کردن و تحقیقات گسترده‌ای تو این زمینه شده. به هر حال نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. در 29 تا سوره قرآن که این کدها به کار رفته، سوره شورا تنها سوره است که دو تا حروف مقطعه داره، هیچ سوره دیگه در قرآن نداره. یکی حامیمه که یه آیه محسوب شده، یکی عین سین قاف. حامیم در واقع ارتباطش رو با اون 6 تا سوره دیگه، سوره های حوامیم بهش میگن، از سوره 40 تا 46 هم 7 تا سوره است، همشون با حامیم آغاز میشن که قبلا خوندیم دیگه اینا رو. اینا یه مجموعه هماهنگ هستن که از یه موضوع صحبت میکنن بر محور حامیم، حکمت و رحمت خدا در نزول این کتاب، که چگونه این کتاب از دو سرچشمه رحمت و حکمت جریان پیدا کرده. پس این نشانه و علامتی است. خیلی‌ها میگن که این حروف رمزی بین خدا و رسول بوده. وقتی رابطه نزدیک بشه با یک حرف پیام منتقل خواهد شد. پیامبر میدونه این سوره حالا میخواد از چی صحبت بکنه. البته نه اینکه فقط رمزی بین خدا و رسول، که اگر چنین بود در قرآن نمی آمد که تا قیامت همه مسلمان ها بخونن. به قول علامه طباطبایی میگه که حروف مقطعه مشترک در آغاز سوره ها دلالت بر اشتراک مضامین اونها میکنه. یعنی سوره هایی که الف لام میم داره مثل بقره و آل عمران و چهار تا دیگه از یه موضوع صحبت میکنن، مضمون مشترکی دارن. ایشون میگه اگر کسی وقت بکنه مضامین اینها رو با هم مقایسه بکنه پی میبره به اون مشترکاتشون و به معنای این حروف، که حالا کتابی هم توی زمینه نوشته شده، قبلا هم معرفی کرده بودم که حالا منظور از این کلمات معناشون چی هستش. اما عین سین قاف، حرف عین رابطه این سوره رو با سوره مریم روشن میکنه. در سوره مریم حروف مقطعش از کا یا عین صاد، تنها سوره است که عین داره. سین ارتباطش رو با سوره هایی که سین دارن، تا سین میم، قاف ارتباطش رو با سوره قاف مشخص میکنه. یه سوره هم سوره پنجم قاف دیگه. هر دوتا سوره هم راجب قرآن محورشون. تو هر دوتا سوره هم 57 بار کلمه قاف تکرار شده، حرف قاف تکرار شده. 57 سه ضرب در 19 است. 57 و 57 هم جمع میکنیم میشه 114 تا. 114 تا تعداد سوره های قرآنه. کلمه قرآن هم در قرآن 114 بار اومده. 57 بار اومده. 114 تا سوره هم داره. اینا هیچ کدوم اتفاقی هم نیست. این کدا وقتی که با هم مقایسه میشه خیلی نکات رو میرسونه. جالبه که عین سین قاف هم در این سوره 98 بار عین اومده، 54 بار سین اومده، 57 بار قاف، جمعش 209 تاست که 11 تا 19 تاست. باز مضربی است از عدد 19. حالا خیلی نکات دیگه هم هست از نظر آماری، نمیخوام خستتون بکنم. یعنی نه تنها از نظر معنا بلکه از نظر ریاضیات و آمار یه نظم حیرت آوری در این سوره ها وجود داره. این 29 تا سوره همش راجع به ساختار قرآنه، کتاب به معنی نظامات و اصول کلی. این 29 تا سوره، حالا توضیحاتش هم مفصلی که میترسم که خستتون بکنم. حالا بعد از این مقدمات سوره از اینجا آغاز میشه. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. کذالک یعنی این چنین، چنین است. یوحی الیک که به سوی تو وحی کرده خداوند، و الالذین من قبلک و پیامبرانی، کسانی که پیش از تو بودند. اون خداوندی که عزیز و حکیمه. عزیز مبالغه عزته، عزت یعنی ابرقدرت بودن، دست بالاتر داشتن. اون ابرقدرتی که کارش رو حکمته. معمولا قدرتمندان زور و ضربت و از بین بردن و خون و خرابی و خسرانه، ولی خدا ابرقدرتی است که فرزانه است، حکیمانه است کارش. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. لهو که مقدم اومده انحصار رو میرسونه. فقط از آن اوست هر آنچه در آسمان ها، آسمان ها یعنی عالم کهکشان ها، و در زمینه، یعنی تنها مالک و صاحب جهان هستی است، همه از آن اوست. و هو العلی العظیم. او علی و عظیمه. ما در نماز وقتی که رکوع میکنیم میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. منزه، پرفکت، بی عیب و نقص. اون کسی که عظیمه در آفرینش این جهان هستی. وقتی که سر بر آستانه ربوبیتش در خاک میذاریم، در سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده. عظیم از نظر کمیت بزرگی، علی عالی بودنه از نظر کیفیت. یه بار دیگه عرض کردم یه وقت خانه ای رو از این زاویه نگرش که خیلی بزرگه تعریف ازش میکنید، زیربنای زیادی داره، فضای باز بزرگی داره، یه وقت از نظر عالی بودن طراحی و اجراش و روابط کلاس ها و اتاق ها و بقیه امورش. پس جهان هم عالیه، بی عیب و نقص، فوق‌العاده است و هم بسیار عظیمه. اینی که مال اونه یه جایی محدودی نیست که بگیم حالا چند مایله، بی نهایته و بدون عیب و نقصه. حالا ثابته، اون یه جای ثابتیه. حالا بگیم مثلا الان میگن که این جهان مادی ما 10^23 است، 23 تا صفر جلوش بذارید این قطر این جهان مادی ماست، در این حدی که فعلا حساب کردن 23 تا صفر جلوش. ولی میگه نه، این در حال انبساط و گستردگیه، متوقف نیست در یه جا. تکاد و سماوات و یتفتر نمن فوقه، نه این عالم کهکشانها یتفتره یعنی شکافتن، شکافتن یعنی فضا داره شکافته میشه، همینطور داره پیش میره. دانشمندان نجومی معتقدن که جهان مثل یه بادکنکی که بادش دارن میکنن همینطور داره انبساط پیدا میکنه، یعنی از اون نقطه بیگ بنگ که آغاز شد یه نقطه بود، الان نقش اگه ببینین شکلشو مثل یه شیپور داره باز میشه. جهان همچنان در حال انبساطه، با سرعت نزدیک به نور داره جلو میره، هی میشکافه عدم رو. بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، هی خدا داره طرحی نو در میاندازه. پس تکادو یعنی نزدیک است، چنین است که آسمان ها از فوقشون همین جور دارن میشکافن و جلو میرن. یتفتر نمن فوقهن نول ملائکتو یسبهون به حمد ربهم. ملائک یعنی نیروهای دستندرکار جهان، یسبهونن که تسبیح دارن میگردن، سباهه یعنی شناوری، در قرآن میگه ماه و خورشید در حال شناوری هن، کلون فی فلکن یسبهون، در یه مداری دارن تسبیح میکنن. تسبیح یعنی یه کار مثبت انجام دادن، مثل کارمندا، تکنسیان ها، مهندسی، یعنی یه کارخونه که همه صبح تا شب دارن یه کاری میکنن در جهت تولید اون کارخونه، برابر این کارشون کار تسبیحیه. به فارسی نمیشه اینا رو بیان کرد، لغت معادلی نداریم، ولی مفهومش کار مثبت کردنه. همه فرشتگان یه نقش مثبتی در این جهان هستی دارن، هر کدوم در یه گوشه‌ای دارن یه کاری میکنن، جاذبه یه نقشی داره، الکترومغناطیس یه نقشی داره، نیروی هسته‌ای ضعیف در اتم‌ها، هسته‌ای قوی، همه اینا نقش‌آفرینن. بی نهایت فرشتگانی وجود داره، بی نهایت که نمیشه گفت، ولی با اعدادی که ما میشناسیم در واقع. و یستغفرون لمن فی الارض، این نیروهایی که در جهان هستی هستن، یستغفرون مضارع، برای هر آن که در زمینه در حال استغفارن. آیا اینجوری دست بلند کردن میگن خدای ببخش ببخش؟ استغفارم معناش از اون ظاهری که فهمیدیم تفاوت داره. استغفار باب استفعال غفره است، غفره یعنی پاک کردن، پالایش کردن، یعنی نیروهای دستن در کار جهان در خدمت پالایش اهل زمینن، در جهت رشد و کمال بخشیدن به اونها هستن. مثل این که بگیم معلمینه در مدرسه یا دانشگاه چیکار دارن میکنن، همه در حال استغفار برای دانشجویان هستن. معلمین همون فرشتگان در نظر بگیرید، جهان خدا، مدرسه خدا، مدرسه عالم هم معلمینی داره، دستن در کارانی، کارمندانی داره، اسم و عنوانش فرشتگانه. اهل زمین هم میشن همون محصلین مدرسه، دارن جهلش رو راجع به تاریخ، جغرافیا، فیزیک، شیمی و علوم دیگه برطرف میکنن دیگه. کار انبیا چی بوده؟ یخرجون هم من النور الی الظلمات. دائما هم قرآن میگه این نقش داره و هم انبیا، از انواع تاریکی ها به سوی نور، نور واحده، ظلمات ولی جمعه، انواع تاریکی هاست به سوی نور دارن حرکت میدن. در سوره محمد میگه یستغفرون، استغفار میکنن برای مؤمنین، ولی اینجا میگه برای هر کی رو کره زمینه، یعنی در خدمت انسانن، بشریتن، یا همه موجودات. لمن فی الارض، هر موجود زنده. الا ان الله هو الغفور الرحیم، آگاه باشید که خداوند صاحب این دو صفته. غفور یعنی پاک کننده، بشر رو پاک میکنه، بالا میاره، هی رشد میده. و رحیمه، از طریق فرشتگان داره این کار استغفار انجام میشه، بالا آوردن انسان ها. مدیر مدرسه غفور و رحیمه، دانشجوها رو به رغم جهل و شیطنت ها تعلیم و تربیت میده، بالا میاره دیگه. این مثال برای نزدیک شدن به قضیه است. حالا تا اینجا معرفی خدا بود، حالا معاصرین پیامبر چگونه میاندیشن؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونایی که حالا به جز خدا اربابایی گرفتن. اولیا جمع ولیه، ولی یعنی صاحب اختیار، اونی که دوستش داره، رابطه داره. حالا ارباب زر هست، زور هست، تزویر هست، بت هست، پیغمبر پرستی هست، امام پرستی هست، همه اون کسانی که به جز خدا حوائجشون از جای دیگه طلب میکنن، به جز خدا اولیاء دیگه ای میگیرن، ولی امرشون، ولی فقیهشون، ولی نمیدونم هرچی اسم بذارین، غیر خدا، خدا رو قبول دارند ولی اولیاء دیگه ای میگیرند. خب چیکارشون باید کرد؟ هیچی. الله حفیظون علیهم، خدا حفیظه بر اونهاست. خدا میدونه، حفیظ یعنی محافظ و نگه داره. بارها در قرآن به پیامبر گفته ما انت علیهم به حفیظ، تو پاسدار اونا نیستی یا؟ پیامبرم اعلان فرموده ما انا علیکم به حفیظ، من هرگز وظیفه مراقبت از اعمال شما ندارم، کی نماز خوند، کی نخوند، کی مشروب خورد، کی چی کار کرد، من همچی نقشی ندارم. ما انا علیکم به وکیل، من وکیل شما نیستم، خدا کار شما رو به من نسپرده، من حفیظ شما نیستم، من مسیطر نیستم که سیطره داشته باشم دیکته کنم بر شما، من اهل اجبار نیستم. ما انت علیهم به جبار، تو که جبار نیستی. ما انا علیکم به حفیظ، یا میگه که ان نلزم و کموها، مگه ما ممکنه الزام بکنیم شما رو به چیزی؟ لا اکراه فی الدین. پس اینجا داره آزادی دین رو نشون میده با همه این عظمت ها، با همه اون چی گفته شد. الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم به وکیل، پیامبر من کار بندگان رو به تو نسپردم، تو وکیل نیستی از جانب من. خب ما در زمانمون خیلی شانس آوردیم که یه دهی وکیل ما هستن، الله بر جان و مال و ناموس ما ولایت مطلقه دارن، ولی پیامبر بارها قرآن گفته تو وکیل نیستی، به تو نسپردیم. مردم صغار نیستن، مردم یتیم نیستن که احتیاجی به ولی امر داشته باشند. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها، این چنین ما این قرآن رو برای تو وحی کردیم، به سوی تو وحی کردیم. قرآن یعنی خواندنی، از ریشه قرائت میاد، یعنی یک متن خواندنی تا هر کسی هر وقت حالش رو داشت، فرصتش رو داشت بخونه. یعنی ارتباط با خدا از طریق قرائت. خیلی راه‌های برای ارتباط با خدا هست، ولی آنچه که در اسلام این اس رو در این کتاب گذاشته، اگر انجیل به معنای بشارت هاست، در واقع خبرهای خوش آینده است. قرآن یعنی یه متن خواندنی در دوره ایست که کتابت و سواد داره آغاز میشه. از این به بعد انسانها با خواندن با آفریدگارشون تماس میگیرن. عربی هم به معنای واضح آشکار، نه به زبان عربی. مقابل کلمه عربی عجمیه. عجمی یعنی گنگ، عربی یعنی غیر گنگ. اینی که میگن اعراب گذاری، کلمات عربی اعراب گذاری میشه دیگه، زیر و زبر. اعراب گذاری یعنی روشنش بکن، روشن کردن، واضح کردن برای غیر عربا میشه اعراب گذاری، واضح کردن. پس ما یک متن خواندنی به زبان روشن و آشکار فرستادیم. برای چی؟ لتنذر ام القرى و من حولها. اینجا هنوز توی مکه هستیم، به مدینه نرفتیم. وظیفه پیامبر تا اینجا ام القرى است. ام القرى چیه؟ مادر شهرها. قرا یعنی قریه ها. ام القرى به مکه میگن. مکه پایتخت عربستان بوده دیگه، تختی که نبوده، ولی مادر قریه ها، چون همه ایام حج به اونجا میرفتند و در بقیه سال هم برای تجارتشون اونجا میرفتند. شهر مادره، در واقع شهر اصلیه. ام القرى و من حولها، پیرامون مکه. پس در این دوره تا سال 13 هم وظیفه پیامبر وظیفه جهانی نبوده هنوز. بعد هاست که میگه که فاستع به ما تومر، آشکار کن. نذیرن للبشر، برای بشریت هشدار دهنده. کافتن للعالمین، برای همه مردم جهان. هدن للناس، هدایت برای همه مردم. خب طبیعیه تو اون موقع که میگن فلانی رو به دهران نمیدادن، سراغ خونه کت خدا رو میگرفت، که نمیتونه پیامبر پیامشو به جهان منتقل کنه، باید برن تا آزاد بشن تا بتونن حالا نامه های دعوت رو بفرستن برای ایران، برای روم، برای حبشه و برای کشورهای دیگه. و دیگه چی رو هشدار بده؟ و تنذر یوم الجمع، اون روزی که همه جمع میشن به مردم آگاهی بده، هشدار بده. روزی که لا ریب فیه، شکی در اون نیست، تردیدی در اون نیست. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی در بهشت خواهند بود و گروهی هم در دوزخ. حالا نمیگه کی چگونه، ولی میخواد بگه سرنوشت‌ها تفکیک میشه. بعد از پایان سال یه عده‌ای قبول میشن، کارنامه میگیرن، وارد تحصیلات عالی دانشگاه میشن، یه عده‌ای هم میمونن از اون تحصیلات عالی. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، اگه خدا میخواست، میخواست نه به معنای دل بخواد، مشیت یعنی قوانین و نظامات، اگه مشیت خدا ایجاب کرده بود همه امت واحدی میشدن. بارها در قرآن این آمده که ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه خدا میخواست خب همه رو به راه خودش میکشوند، مثل تمام موجودات که ژن‌ها بر اونها حاکم هستن، فرمان ژنتیک اونها رو در واقع راه میبره، انسانم اختیار نداشت، خدا اتوماتیک میبرد اونها رو به سمت سعادت، ولی خب کاری خودشون نکرده بودن. مثل اینکه بگم اگه مشیت مدرسه و دانشگاه ایجاب میکرد به همه یکی لیسانس میدادن، ولی وقتی که این شایستگیش رو پیدا نکرده چگونه میشه لیسانس مهندسی، پزشکی، حقوق داد به کسی که سوادش رو نداره؟ مهم اینه که انسان برسه به اون جایگاه. ولکن یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. مشیت خدا چنین نبوده که همه رو اتوماتیک بهشون کارنامه قبولی بده، اما ولیکن طبق مشیتش یه دی وارد رحمت او میشن، سعادت. اون طرف رو نمیگه به دیم وارد غضبش میشن. و ظالمون، اونایی که حالا ظلم میکنند، ما لهم من ولی ولا نصیر، خب اونا دیگه کسی رو ندارن ولی که اختیاری داشته باشه کمکشون بکنه، نصرتشون بده، ندارن. مثل این که بگین خب اونایی که درس خوندن به لطف این معلم‌ها و مدرسه وارد تحصیلات عالی میشن. خب اونا که نخوندن نمره ندارن، کاری نکردن، سوادی ندارن، نمیگم اونا رو ردشون میکنیم، بدبختشون میکنیم، اونا چیزی ندارن که بتونن وارد بشن. اینام زورکی که نیست دیگه، بنده کامپیوتر ندونم، هیچ اطلاعی نداشته باشم که خودمو نمیتونم بکشم، نمیتونم وارد بشم، نمیتونم استفاده بکنم، این تقصیر خود من هست. عیبی نمیشه از سازندگان کامپیوتر گرفت. ام اتخذوا من دونه اولیا، آیا اینا درسته که به جز خدا اولیایی گرفتن؟ خدا کجا ناتوان بوده؟ خدایی که این کهکشانهای میلیاردها کهکشان رو ساخته، تو هر کدوم میلیون ها خورشیده، ناتوان بوده حاجات شما رو برآورده بکنه که متوسل به عوامل دیگه میشین؟ چه نقص و عیبی در خدا بوده؟ ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی، خداست اونه که ولیه، هو الولی، ولی هم با الف و لام معرفه اومده، ولی همونه، چرا دنبال اولیای دیگه میرین؟ ولی فقط خدا هست و هو یحیی الموتا، اونه که مردگان رو زنده میکنه. مگه اونای دیگه مردگان رو زنده میکنن؟ در آخرت کی شما رو زنده میکنه؟ و هو علی کل شیء قدیر، فقط اونه که بر هر کاری قادره، قدر اندازه و نظام، او همه کار میتونه بکنه. مگه فرشتگان و پیامبران و اولیا خدا هر کاری میتونن بکنن؟ فقط خداست که، ببینید چطور ساده به زبان عادی داره میگه که انحرافات از کجا آغاز میشه. و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله، حالا آدم ها که یه جور نیستن که، ما با هم اختلاف پیدا میکنیم، اگه اختلاف پیدا کردیم داوریش کجاست؟ حق با کیه؟ به کی باید مراجعه بکنیم؟ حکمش الالله، الالله یعنی کتاب خدا، به خدا که نمیشه رفت پیش خدا، خدا قانون اساسیشو برای ما فرستاده دیگه، حکمش تو قانون اساسی تونه. مراجعه بکنید با نظامات و ارزش‌های اون کتاب که حکم این کار چیه. ذالکم الله ربی، این الله همون رب شماست. مشرکین معاصر پیامبر بارها آیاتشو خوندیم، اصلا منکر الله نبودن برخلاف تصور مردم، 100% خدا رو قبول داشتند، تعصب به خدا هم داشتند، حتی میگفتن اللهم بار خدایا ان کان هازا هو من اندکه، اگه این فقیر قریش، این فقیر یتیم قریش رسول تو میخواد باشه، فامطر علینا حجاره من السما، سنگ از آسمان بر ما ببار، شأن تو عجل از اینه که یه فقیر یتیم بخواد نماینده ای تو باشه، تو خیلی بزرگتر از اونایی. یعنی یه نوع تعصب ورزیدن به خدا با همون اندیشه‌های خودشون. فقط میگفتن خدا خالق ماست. خدا میگه اگه ازشون بپرسی کی آسمان ها و زمین خلق کرده، لیقولن خلقهن العزیز العلیم، معلومه اون خداوند ابرقدرت صاحب علم مطلق. همه اینا رو قبول داشتن، خدا رو رازق میدونستن، خدا رو خالق خودشون میدونستن. ده ها آیه تو قرآن در این زمینه هست. پس فرق اونا با ماها امروز چی بوده؟ با دیندارای امروز چی بوده؟ چه فرقیه که ما همه اونا رو منحرف میدونیم؟ باید دید که مشکل کجا بوده. مشکل سر یه چیز بوده فقط، رب. خدا خالقه ولی کاری به ما نداره، ما زندگیمونو میکنیم، اربابای ما کسان دیگن. یوسف وقتی تو زندان میندازن اولین حرفش با اون دوتا یار زندانیش چیه؟ یا صاحب یا سجن، ای دوستان هم بند من، ارباب متفرقون خیرون، این اربابای متفرق دنیایی بهترن، ام الله الواحد القهار، یا اون خدای یکتایی که ابرقدرته. میگه این چیزایی که به جز خدا شما دنبالشون هستین، فراعنه و اینا، اینا کاری نیستن. مشکل همباره این بوده. آخرین سوره قرآن هم چگونه ختم میشه؟ قل اعوذ برب الناس. خداشناسی با رب شناسی آغاز میشه، نه با الله شناسی. الله که منکرش نیستن، همه به یه خدایی معتقدیم، خدایی که تو تاخچه است برای روز مبادا هر وقت حاجت داریم، ولی اربابا مختلفن، ملاحظات این ورانور، شرکت سهامی خدا و بندگان. اون ربم خود تو قرآن میگه صفتش چیه؟ رحمانه. الرحمن علل عرش استوا. کی داره میگردونه جهان رو؟ رحمانه. رحمان یعنی رحمت عام، پرتو به رحمتش مثل خورشید همه رو گرفته. همه یکسانین، بندگان خدا هستین، شامل همه میشه، دوست و دشمن. ولی یک کسی خودش نمیخواد درس بخونه قبول بشه، نشده. و این رحمت خدا از کسی باز داشته شده نیست. چه عشقی، حالا میگن چرا قرآن اهل جنگ با از پیس و عشق و حرفا، دیگه چی چیزی بالاتر از این که جهان رو عشق داره میگردونه، رحمان داره میگردونه. خب میگه که حکمش اینه، ذالکم الله ربی، رب من این اللهه، با این ویژگی ها، نه اون بت‌های شما. علیه توکلتو، من به او تکیه کردم، به او توکل کردم. و علیه اونیب، انابه یا منیب، منیب مثل توابه ولی توبه یه باره. منیب کسی که دائما داره برمیگرده، به زنبور عسل هم میگن نوب، دائما میره شهد گل میاره و کندو میره، میاد میاره. از صبح تا شب ماهی در معرض خطاییم، مثل کشتی بادی که در اقیانوس داره میره، دائما طوفانهایی از چپ و راست دارن منحرفش میکنن. ناخدایی که پشت سکان کشتی نشسته، قطنما دستشه، نقشرم داره میبینه، من باید از این بندر برم اون طرف، مثلا فرض کنین نیویورک، میدونه با چه زاویه‌ای باید بره، دائما اصلاح مسیر میکنه. مؤمن صبح تا شب باید در حال اصلاح مسیر باشه، دائما عمل کرده خودشو با دوست و دشمن بسنجه. عارفان میگن محاسبه و مراقبه، دائما باید مراقبت کرد، دائما باید محاسبه کرد، دارم رو صراط مستقیم دارم میرم یا این کارم خدا و خورما بود، به اسم خدا بود، به عنوان کار دینی، ولی دنبال دل خودم بودم یا راضی کردن دیگران. همواره این مرز رو باید رعایت کرد. الیه اونی، به سمت اون مقصده که من دارم دائما تصحیح مسیر میکنم، مراقبه و محاسبه میکنم. کیه اون خدا؟ فاطر السما، فاطر السماوات والارض. فاطر خیلی جا گفته خالق، خداوند خالق السماوات والارض. بعضی جا میگه بدیع السماوات والارض. بدیع یعنی کسی که ابتکار زده، بدعت یعنی برای اولین بار، خدا برای نخستین بار ساخته. فاطر یعنی شکافنده عدم، از عدم آفریده. فاطر السماوات والارض، جعل لكم من انفسكم ازواجا، از جنس خودتون ازواجی برای شما قرار داده. ازواج به معنای همسرانه، نه زنان. زوج زن شوهرش از زوجشه، برای زنم همینطور. وقتی که در واقع اون نطفه اولیه شکل گرفت، ترکیب اسپرم با اوول، از اون به بعده که جنسیت در واقع از جنس خودمونه. بعد از اون که تکثیر سلولی آغاز میشه، جنسیت از همونه. حالا این دختر میشه یا پسر میشه یا دوقلو میشه، از یه منشأ حیاتی اولیه است. و من الانعام ازواجن، از انعام یعنی چهار پایان هم ازواجی قرار داده. در سوره زمر آیه ششم میگه انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواجن، هشت جفت از انعام خدا برای شما آفریده. چرا میگه جفت؟ گاو نر یه فانکشنی داره، گاو ماده به گونه دیگه است. یکی شیرش رو میدوشیم، یکی داره کار میکنه دیگه. بز رو میگه، گوسفند رو میگه، گاو رو میگه، شتر رو میگه، در واقع که هر کدوم یه نقش خاص خودشون رو دارن. یزرعوکم فیه، شما رو تو این شرایط، یعنی با این نعمات طبیعی، کی این حیوانات اهلی رو در اختیار ما گذاشته؟ کجای همچین گاوه به این عظمت چگونه اجازه میده که یه بچه شیرش رو بدوشه؟ رام بشر شدن، کی اینا رو رام کرده؟ چگونه حیوانات دیگه تو طبیعت رام نیستن؟ خدا هیچ چیزی رو نگفته که حرامه. کلمه حرام راجب گرگ و ببر و شیر و پلنگ و سگ و گربه هم نیومده که برای شما حلاله. اینا رو ما حلال حرام کردیم. قرآن حلال و حراماش همون چهار موردیست که گفته. ولی وقتی که این حیوانات رام رو گذاشته که همه چیز در اختیار ماست، ما بریم شکار شیر برای اینکه تغذیه بکنیم، شکار گرگ، شغال، چه ضرورتی داشته بگه اونا برای شما حرامه؟ خب میخوام برید از اون طرف تغذیه کنید، بفهمید، مواظب باشین خودتون تومه اون درندگان نشین دیگه. لازم نیست با حلال و حرام با ما برخورد بکنه. لیس کمثله شیء، هیچی مثل خدا نیست. هر جوری خدا رو تصور بکنید مخلوق خودتونه، تصور خودتونه، اوهام خودتونه، هیچی مثل خدا نیست. و هو السمیع البصیر، او میشنوه، مطلق شنواییه و مطلق بیناییه. چی هست تو دنیا مثل او باشه؟ لهو مقالید و سماوات و الارض. مقالید جمع مقلاد، مقلاد هم به معنای کلید و هم گنجینه. همه گنجینه های آسمان ها و زمین منحصرن از آن اوست، چون لهو مقدم اومده انحصار رو میرسونه. یعنی هر چی تو جهان هست، هر آن چه که گنجه، گنجینه است، حالا معادن رو بگیرید، نمیدونم آبها رو بگیرید، هر چی رو بگیرید که توی جهان ارزش داره، فقط متعلق به اونه، او آفریده. یبسط الرزق لمن یشاء، رزقش رو طبق مشیتش بر حسب تلاش انسان ها و استعداداشون بسط میده، گسترش میده. و یقدر، یا رو اندازه، رو مقدار نیاز قرار میده. انه به کل شیء علیم، او بر همه چیز داناست، آگاه بر هر آنچه که در ملکش میگذره. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، از اون دین، دین واحد، این دین با الف لام اومده، نمیگه شرع لکم من دینن، نکره نیست، من الدین. در قرآن اومده یک دین بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا، در حساب خدا فقط اسلامه. خیلی ها فکر کردن منظور شریعت اسلام باب افعال تسلیمه. اسلام یعنی خود رو تسلیم این قوانین و نظامات کردن. یا در جای دیگه میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینن، هر کس غیر از اسلام دین دیگه‌ای انتخاب بکنه، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمیشه. و هو فی الاخرته من الخاسرین، در قیامت هم از زیانکاران خواهد شد. خیلی ها به اتکای همین میگن که پس یهودی و مسیح و هر دین دیگه‌ای باطله و همه زیانکارن، خدا نمیپذیره. در یک توجه ندارن، دین میگه یه دونه بیشتر نیست، یعنی راه رسیدن به خدا فقط از طریق اسلامه، یعنی تسلیم شدن به اون، سابمیت کردن خود به خداست، فقط همین یه راهه. حالا برای هر یک از شریعت ها خدا یه راه خاصی برای رسیدن به اون گذاشته. در واقع اسلام این تنه درخته، یک سرو رو در نظر بگیرید، یه درخت کاج، یه سرو، این شاخه های سرو شریعته، یعنی از این بدنه اصلی که اسلامه منشعب شده. چون آخرینش اسلامه، در واقع آخر این خط مستقیم تنه درخت قرار گرفته. ولی در قرآن مسیح حواریون به عیسی میگن وشهد به انا مسلمون، شاهد باش ما مسلمون شدیم، هنوز که اسلام نیامده بود. پیروان حضرت موسی اونا مسلمون بودن. سلیمان ملک سبا میگه اسلم تو، من مسلمون شدم، مع سلیمان لله رب العالمین. همه انبیا مسلمون بودن، همه پیروان صادقشون مسلمون بودن. و این چنین نیست که همه مسلمون های شناسنامه مسلمون باشند. مسئله هویت نیست، اسم نیست، تسلیم بودن به خداست. میگه حالا از دین تسلیم شرع لکم، برای شما، برای شما مسلمان ها، خداوند یک شریعه گذاشت. شریعه یعنی راهی که به آب میرسه، شریعه فرات، شنیدین تو جریان کربلا میگن شریعه راهی که به فرات میرسید، راهی که به آب میرسه بهش میگن شریعه. آب، آب حیاته، یعنی به راهی که برای این که به آب حیات برسین به اسلام، راههای مختلف داره. یه راه برای شما قرار دادم، شرع لکم من الدین، ما همونطوری که ما وصا بهی نوحن، به اولین پیامبر، اولین شعبه این اسلام برای نوح بود، همون توصیه که به نوح کردیم، از همون تنه تسلیم برای شما یه شریعتی قرار دادیم. والذی اوحینا الیک، اون چیزی که به تو حالا ما وحی کردیم، و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، و اون چیزی که به ابراهیم و موسی و عیسی ما سفارش کردیم چی بود؟ ان اقیم الدین، این دینو به پا بدارید. اینجا هم باز با الف لام میمه، نمیگه شریعت خودتونو به پا بدارید. شریعت خودشون روحش، اصل و اساسش تسلیمه. ان اقیم و دین، همه مأمور بودن که دین اسلام رو به پا بدارند. ولا تتفرقوا فیه، مبادا درش دچار تفرقه بشید. هم بین خودشون مسیحی‌ها، با خودشون که هزاران فرقه شدن، هم یهودی‌ها، هم ما مسلمان‌ها، و هم با هم دیگه. ما حق نداشتیم با هم دیگه اختلاف پیدا بکنیم، با یهودی‌ها، با مسیحی‌ها، با دیگران. ما همه پسرمو، پسر خاله و دختر همو، دختر خاله هستیم، همه با هم فامیلیم، همه از ابراهیم منشعب شدیم. اسماعیل که سرسلسله ماست، با اسحاق، اینا با هم در واقع برادر بودن. قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، اسلام شما آیین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او نام مسلمان رو از گذشته بر شما نهاده. بنابراین میگه همه معلمین یک مدرسه‌ن، شما شاگردای یه مدرسه این. بچه‌های کلاس‌های مختلف حق ندارن با هم دیگه سر معلم‌هاشون دعوا بکنن. ولا تتفرقوا فی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، بر مشرکین، منظور از مشرکین، مشرکین اهل کتابه، اونایی که شرک خودپرستی و تعصبات نژادی و مذهبی رو دارن وارد دین میکنن، دین تسلیم میکنن. اینجا بحث مشرکین بت‌پرست نیست. بر این یهودی ها، عمدتاً هم یهودیان بودن که با مسلمان ها ارتباط داشتن، بر این یهودیانی که راه خودشون رو جدا کردند، تفرقه دارن میورزند از تسلیم شدن به خدا، براشون خیلی کبیر بزرگ ما تدعوهم الیه، اون چیزی که تو داری دعوت میکنی که همه بیایم حول یه محور. مگه سوره آل عمران نگفته به پیامبر که به یهودیا بگو قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیایم ما با هم یکی بشیم پیرامون چیزی که همه قبول داریم، الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم، ولا نشر که بعضنا بعضن ارباب مملاری نتخذن، بعضنا بعضن اربابن، اربابی و جز خدا نگیریم، همینه، ارباب نگیریم، شرک هم نورزیم، خدای ما همونه، بیام با هم زندگی کنیم. میگه این برای اونا خیلی گرون در میاد، اونا میخوان مقامات و موقعیت خودشونو داشته باشن، اصلا قبول ندارن پیامبر شما رو. میگه این پیامبر حتما باید از نژاد یهود میبوده باشه، علت دشمنیشون هم با جبرئیل همین بود، من کان عدوبن لجبریل و میکال، قرآن هم میگه که میگفتن جبریل خیانت کرده، خان الرسول، این پیامو باید به یه نفر از یهود میابرده، چرا برده به اعراب و نژاد سامی در واقع منتقل کرده. الله یجتبی الیه من یشا، خداست که اون کسی رو که شایسته بدونه اجتبا میکنه، اجتبا اینه برگزیده میکنه. و یهدی الیه من یونیب، کسی که اهل بازگشت به سوی خدا باشه او در واقع دستشو میگیره، رهبریش میکنه. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیا بینهم، چرا اینا اختلاف پیدا کردن؟ چرا صدها فرقه بین خودشون شدن، به جون هم افتادند؟ تاریخ مسیحیت رو بخونین که چه کشتارهایی کردن از همدیگه. چی شد که عده‌شون فرار کردن به امریکا برای اینکه جانشون رو نجات بدن؟ آزادی مذهب نبود. پروتستان ها و نمیدونم کاتولیک ها چگونه به جون هم افتادن؟ یهودی ها چطور 12 فرقه بودن که خیلی هم بیش از اون شدن؟ چرا علت تفرقه چی بوده؟ و ما تفرقو الا، دلیلش فقط همینه ولا غیر. و ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم، هیچ کدوم اینا از ناآگاهی نبوده، نه اینکه ندونن. در جای دیگه قرآن چندی بار اومده که الا من بعد ما جاءهم البینات، دلایل 100% روشن براشون آمده بود، یعنی حقایق مثل آب روشن بود براشون. پس چرا اختلاف پیدا کردن؟ بقیان بینهم، بقیی که بینشون بود، بقی یعنی خوی تمامیت طلبی، برتری طلبی، سلطه جویی، زیاده خواهی. این کلمه بقی مفسد فل ارض باقی، شنیدین دیگه این اصطلاحاتی تو ایران، باقی یعنی کسی که تجاوز به حقوق دیگران میکنه. به بدکارم در زبان عربی، به زن بدکارم میگن بقی دیگه. وقتی که حضرت مریم عیسی رو در آغوش گرفته به شهر میاره، میگه یا مریم ما کان ابوک امرا سوءا، پدرت که آدم بدی نبود، و ما کان امک بقیا، مادرت هم که فاحشه نبود، این چه کاریه که تو کردی؟ بقیا یعنی اون کسی که از اون حد میخواد تجاوز بکنه یه عمل. چرا اینو اختلاف پیدا کردن؟ قدرت طلبی. حالا تو زمان ما تمام کاسه کوزش رو سر اسلام میشکنن. این اسلام اینجوریه که انقدر اختلاف دارن به جون هم میفتن. ریشش چیه؟ چه ربطی به اسلام داره؟ به قرآن داره؟ چرا ما بعد از انقلاب، وقتی همه قبلا با هم بودیم، همه با هم، چگونه همه با من شد؟ چگونه مثل نارنجکی که منفجر بشه همه پرت شدن از یه طرف؟ ملیگرا، اینا ملیگران، اینا نمیدونم منافقن، اینا نمیدونم. از اول انقلاب این اختلاف ها بوده. از اول مشکل لیبرال ها بود، بعد بنی صدر اومد که اول گفتن که این دیگه پدرش هم روحانیه، یادتون از چه تجلیل های از بنی صدر. بعد هم میگفتن امریکا اینو نفوذ داده بوده. بعد دوران موسوی شد و اختلاف ها، زمان موسوی هم یادتونه اختلاف یه طرف دولت بود، یه طرف هم مجلس و شورای نگهبان. بعدش دوران آقای خاتمی، همه اینا برگزیده بود، همه بعد اینا شدن خائن. بعد آقای هاشمی، چقدر دیگه علیه هاشمی. حالا هم که روحانی، یعنی همیشه این اختلافات جریان داره، تمام شدنی هم نیست، فقط علی مونده و حوزش به یه جا منتهی میشه. همه راه ها به قم ختم میشه دیگه، نیست؟ فرانسوی هم به قم میگن دیگه، نیست؟ قم دیگه در واقع. خب مشکل پس چیه؟ همین منیت هاست، ایگو هاست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله زنجانی رو، از مراجع مهم بود، خدمتشون بودیم، گفتش که ما همه با هم درس خوندیم در قوم و نجف، هم سواد همدیگه رو میدونیم، هم کلاس همدیگه بودیم، ولی چرا مرجع واحد انتخاب نمیشه؟ برای اینکه هیچ کدوم حاضر نیستیم بگیم اون یکی سوادش بیشتر از ماست. خود ایشون البته اون موقع میگفت که آقای بله اسمشون الان یادم رفت، بله نه خیلی میگفت که بهتر از همه ما درس خونده با علم و اطلاعاتش در این مورد بیشتره. برحال ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسما لقضی بینهم، اگر نبود اون کلمه‌ای که از جانب خدا پیشی گرفته، کلمه یعنی عامل مؤثر تأثیر گذار، یک قانونی خدا گذاشته، این قانون سبقت من ربک نسبت به قانون علت و معلولی پیشی گرفته، یعنی طبق قانون خدا هر عملی بازتاب خودشو داره بلافاصله، ولی شما یک عمر میتونید خلاف بکنید، خطا بکنید، حتی پیامبران خدا رو کشتن آب از آب تکون نخورده. داستان کربلا اتفاق افتاد که در آستانش هستیم، اهل بیت پیامبر رو قتل عام کردن، البته بعدن انقلاباتی اتفاق افتاد، خیلی از اونا کشته شدن، ولی خدا نیامد که اون قاتلا رو سرشون رو ببره بکشتشون یا دستشون رو بگیره نتونن اون جنایت رو بکنن. یک مکانیزمی پیشی گرفته بر قانون عمل و عکس العمل که مانع از ریاکشن فوری میشه تا یک عمر. میگه اگر اون قانون نبود الا اجل مسمى، تا یک اجل سرآمدی که مشخص شده، یعنی تا پایان عمرت، تا پایان دنیا، لقضی بینهم، اگر غیر از این بود بلا فاصله دامنتون میگرفت، هر عمل خطایی میکردید دامنتون میگرفت. این شاید بیش از 10 بار در قرآن به زبانهای مختلف گفته شده. درست مثل این که ما بسیاری از بیماری ها رو فرض کنید سل، این ممکنه اون بمونه تو بدنمون سالها، 10-20 سال هم بمونه، اکتیو نمیشه. یا حتی ایدز، ایدز هم در واقع مدتی میمونه، اینطور نیست که بلافاصله بیاد. یعنی خدا نظامی گذاشته که اون چی که کسب میکنید از زشتی ها، این در واقع در کمون میمونه، در وجودتون، در شخصیتتون، در سلولهاتون میمونه تا پایان عمرتون. اتفاقی که میفته بعد از اونه، دامنتون گرفته نمیشه تو دنیا. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، اونایی که حالا وارث این کتاب شدن، تورات و انجیل، از این مسئله شک دارن، فکر میکنن لابد کار ما خوبه که هیچ اتفاقی نمیفته، متوجه نیستن که اگر اتفاقی نمیفته خدا یک رحمتی کرده، یک مهلتی داده تا دامنتون رو نگیره این اعمال، تا پایان عمرتون اتفاقی نمیفته. آخرین آیه هم میخونیم، البته سوره هنوز ادامه داره. این آیه هم در واقع دستورالعمل در ارتباط با اهل کتابه، بچه های کلاس دیگه، کلاس قبلی. 10 تا دستور آمده. فلذلک فدعو، پیامبر یا به تبع پیامبر همه مؤمنین، برای این کار دعوت کن. برای این یعنی چی؟ این چیه؟ دین توحیدی، تسلیم به خدا، وحدت. پس اولین درسش در واقع وحدته. واستقم کما امرت، استقامت کن. کار سختیه آدم در برابر مخالفین، دشمنان بتونه تحمل بکنه. واستقم کما امرت، اونطوری که مأموری، به اون شکل، به اون شیوه که به تو امر کردم. استقامت هم از کلمه قائمه، مستقیم باش، نه چپ روی، نه راست روی، از این ور اون ور، صاف مستقیم در خط توحیدی قرار بگیر، طوفان‌های زندگی تو رو مثل بید این بر اون بر نبرن. 3 ولا تتبع اهواهم، اهوا هوا در برابر هداست، در برابر این هدایت‌ها از نظریات شخصی اونا اطاعت نکن، نمیگه سرکوبشون بکن، تو اطاعت نکن، تو راه خودتو پیش برو. 4 و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، بهشون اعلام بکن من به هر کتابی که خدا فرستاده ایمان دارم. 13 بار در قرآن اومده که این قرآن اومده مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، تصدیق کننده ی حقایقی است که در این تورات و انجیل هم وجود داره. پس نیومده برای ابطال اون کتاب ها. بهشون اعلام بکن من همه کتاب های خدایی رو قبول دارم، من نیومدم برای ابطال آیین شما. 5 و امرت لاعدل بینکم، من اومدم که عادلانه با شما رفتار بکنم، نه خصمانه، نیومدم دشمنی بکنم، آمدم برای عدالت با شما. 6 الله ربنا و ربکم، همون الله ارباب ما و ارباب شماست. حالا این آقایون دیدیم بعضی وقت اعلام میکنن که خدای مسلمونا با ما فرق داره، الله اونا گاد نیست، دیو نیست، یه الله دیگه است، اینا ستاره پرستن، اینا چی هن دیدین چه تبلیغه میکنن. ولی پیامبر مأموره بگه که بابا ما یه خدا داریم، اون خدا ارباب ما هم هست. ببینید اون بعد ربوبیت رو مطرح میکنه، صاحب اختیار شما و ما فقط اونه. 8 لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کار شما به خودتون مربوطه، کار ما به خودمون مربوطه، ما کاری به کار شما نداریم، شما هم کاری به کار ما ندارید، ما مسئول اعمال شما نیستیم که بخوام دخالت بکنیم یا عیب و ایراد بگیریم. 8 لا حجت بیننا و بینکم، اصلا بین ما و شما حجتی وجود نداره، یعنی دلیل علیه هم دیگه نداریم. درست مثل که توی یه خانواده بگن آیا بین خواهر و برادر، بین دوتا برادر، بین دوتا خواهر اصلا میتونه موضوعی مطرح باشه برای اختلاف؟ شما دوتا برادرین، عضو یه خانواده هستین، اصلا معنی نداره سر هیچ موضوعی با هم دیگه دعوا بکنین. اصلا بین ما و شما اصلا مسئله ای نیست، خدامون یکیه، همه پدر اولیه‌مون ابراهیمه، همه مأمور تسلیم خدا بودنه، اصلا دیگه حرفی نداریم. از این روشن‌تر میشه گفت که اسلام پیامش اینترفیثه، همه متحد شدنه. 9 الله یجمع بیننا، الله یجمع، این در واقع خدا همه ما رو جمع میکنه روز قیامت. یعنی بالاخره ما یه روزی باید روز امتحان دیگه، ما فرار نمیتونیم بکنیم از ملک خدا. و 10 الیه المسیر، مسیر با ساده نه با سین، مسیر با سین یعنی سیر حرکت، مسیر با ساد یعنی سیرورت، یعنی شدن، یعنی پروسس. نتیجه این بالا پایین رفتن ها و اختلافات و نسل ها و ابتلا مختلف چیه؟ به کجا داریم میریم؟ جهان به کدوم سمت و سو داره میل میکنه؟ آخر چی میشه؟ آخر همه به سوی بی‌نهایت خدا داریم میریم جلو. تارگت اونجاست، الیه المسیر، همه باید خلق و خوی خدایی پیدا کنیم به سوی بریم. صدق الله العلی العظیم.